اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. اعتراضات هواداران حزب جنبش در ولایت فوریا برای رهایی قیصری وارد چهارمین روز خود شد. شنوندگان گرامی، بر علاوه ای گزارش ها، گزارش های دیگری هم در این برنامه برای شما برگزیده ایم، اما نخست مشروع خبرها رو از همکارم قدیر مشرف مشنوید.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. گروه طالبان اظهارات مقام های افغانستان را مبنی بر آغاز مذاکرات صلح در آینده نزدیک رد می کنند. با این هم شورای عالی صلح افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان امیدوار است و از آن گروه می خواهد به مذاکرات صلح حاضر شوند. اکرم اخبالواک رئیس دارانشای شورای عالی صلح افغانستان گفت طالبان حق دارند چنین اظهارات داشته باشند، اما به گفته او آنان باید صدای مردم را نیز بشنوند و دیدگاه مثبت به شرایط حاضر و گفتگوهای صلح داشته باشند. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. اعتراضات هواداران حزب جنبش در فوریا برای رهایی قمندان قیصری وارد چهارمین روز شده است. همزمان با این، نظامیان کماندوی افغان طی یک عملیات 25 تن از افراد مسلح غیرمسئول را بازداشت کردند که شماری از منابع محلی گفتند آن محل منزل و پایگاه وابسته به نظام الدین قیصری، فرماندهی ولسوالی قیصار فوریا بوده است. شرح بیشتر را پس از خبرها میشنوید. یک محکمه ضد فساد اداری در پاکستان نواز شریف صدر اعظم سابق آن کشور را به جرم فساد اداری به 10 سال زندان محکوم کرده است. این نخستین حکم محکمه در مورد یک صدر اعظم سابق پاکستان است که استر محکمه آن کشور او را سال گذشته خلع صلاحیت کرد و آقای شریف با یک سلسله از محاکمات در کشورش روبرو می باشد. مریم نواز، دختر نواز شریف، به خاطر اسناد نشر شده از جانب شرکت حقوقی پاناما به 7 سال حبس محکوم شده است و محمد صفدر شوهر وی بنابر ارائه معلومات نادرست به مستنطقین به 1 سال حبس محکوم گردیده است. نواز شریف و دخترش در برابر حکم روز جمعه محکمه می توانند استیناف طلب شوند. نواز شریف اکنون در لندن به سر می برد و این حکم محکمه در غیاب وی صادر شده است. محکمه گفته است شریف و خانواده‌اش نتوانستند منابع مالی را که در خرید جایدادهای عصری در لندن به کار رفته است نشان بدهند و آنان این موضوع را به مقامات مالیدهی ارائه نداشتند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دیپلمات‌های ارشد ایران و 5 قدرت جهان در ویانا پایتخت اتریش روز جمعه در نشستی روی اقدامات جهت حفظ معامله هسته‌ای با ایران غور کردند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
در نشست بین ایران، آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین روی پیشنهاداتی کار می‌کنند تا این معامله که در سال 2015 صورت گرفت بقا کند. وانگ یی، وزیر خارجه چین، در زمان مواصلت به ویانا گفت حفظ این معامله با اهمیت است و این نشست اشاراتی را می‌رساند که کشورهای امضا کننده در توافق با وجود تصمیم خروج دونالد ترامپ از معامله هسته‌ای نسبت به آن توافق متعهد باقی می‌مانند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت هرگاه این معامله در نظر گرفته نشود در این صورت به مفادات ایران صدمه‌ای نمی‌رسد، لیکن اعتبار نظم جهانی از بین می‌رود.
پلیس بریتانیا روز جمعه در بخش‌های از منطقه سالزبری و آمسبری در جنوب غرب انگلستان در جستجوی یافتن بوتل کوچکی شدند که احتمال دارد با بقایای گاز تخریب کننده عصب ملوث باشد. حدود 100 افسر پلیس برای یافتن شواهد تلاش می‌ورزند تا بدانند چگونه 2 تن از باشندگان آن محلات با این نوع گاز مواجه شدند که در دوران جنگ دوم جهانی در شوروی سابق تولید شده بود. پلیس به این نظر است که این 2 فرد ممکن با بوتل آلوده با آن گاز مواجه شده باشند که در ماه مارچ از آن در حمله بر سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در سالزبری استفاده شده بود. مقامات بریتانیا روسیه را مسئول مسموم کردن اسکریپال که جاسوس بریتانیایی بود و دخترش قلمداد می‌کنند، اتهامی که کرملین آن را رد می‌نماید. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز نخست مذاکرات 2 روزه خیش را در کره شمالی امروز جمعه در مورد ختم برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ به پایان رسانید. مذاکرات آقای پامپیو در حال ادامه دارد که استخبارات آمریکایی ارزیابی‌های را در مورد دوام انکشاف زیربناهای برنامه هسته‌ای کره شمالی از جانب کیم جونگ اون رهبران کشور خبر می‌دهد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مذاکرات وزیر خارجه ایالات متحده با مقامات کره شمالی روز شنبه از سر گرفته می شود. پامپیو از طرف رئیس جمهور دونالد ترامپ عهده‌دار نظارت بر عملکرد پیونگ یانگ به تعهداتی است که در نشست رهبران دو کشور در سنگاپور برای غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره حاصل شده است. دیپلمات ارشد آمریکایی روز جمعه با مقامات بلندپایه حزبی و کیم یونگ چال رئیس پیشین استخبارات کره شمالی دیدار کرد. این سومین دیدار امسال پامپیو از کره شمالی می باشد و اولین بار است که او شب را در آنجا سپری می کند. کره شمالی در اجلاس سنگاپور غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره را وعده داده است، اما اینکه اقدام در این ارتباط کی و چگونه صورت می گیرد چیزی گفته نشده است. پامپیو در صدد است تا جدول زمانبندی ختم برنامه هسته‌ای و تفصیل چگونگی نظارت از آن را به دست آورد.
رسانه های دولتی و گروه ناظر بر جنگ سوریه می گویند که نیروهای حکومت اسد ساحات جدیدی را در امتداد سرحد با اردن تسخیر کرده و اکنون نزدیک به عبورگاه عمده بین دو کشور رسیدند. رسانه نظامی مرکزی که تحت کنترل حکومت قرار دارد روز جمعه از آن داشت که نیروهای حکومتی حالا بسیاری از شهرک‌ها و قریه‌های را تحت کنترل دارند که در جناح غربی ولایت جنوبی درعا واقعند و ممکن این نیروها بتوانند عبورگاه نصیب را در طی چند ساعت آینده در تحت کنترل خیش درآورند. نیروهای حکومت سوریه در 19 جون عملیات را برای پسگیری درعا و منطقه نزدیک به بلندی‌های گولان تحت تصرف اسرائیل آغاز کردند. این حملات باعث بیجا شدن بیش از 330 هزار نفر شده و ده‌ها کشته بر جا گذاشته است. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگوید نیروهای حکومت سوریه اکنون به 3 کیلومتری عبورگاه نصیب رسیدند. مجازات روز جمعه رهبر گروه مذهبی رستاخیز و 6 تن از پیروان وی در ژاپن فصلی از جنایات تکاندهنده حمله با گاز زهری را بست. در آن حمله با گاز که بالای مسافرین در ریل زیرزمینی توکیو پایتخت ژاپن در سال 1995 صورت گرفته بود، 13 تن جان باختند و بیش از 6000 نفر دیگر بیمار شدند. حمله‌ای که پس از آن سال کشور نسبتاً امن ژاپن را متوجه خطرات دهشت افکنی شهری ساخت. با تقریباً 2000 افسر پلیس بر مقر آن گروه مذهبی در نزدیکی کوه فوجی حمله‌ور شده و شوکو اساهارا رهبر خودخوانده گروه رستاخیز را که حتی ساینسدانان را نیز در آن گروه جذب کرده بود دستگیر کردند. روزنامه‌های معتبر ژاپن روز جمعه شماره‌های خاصی را به مناسبت اعدام رهبر گروه رستاخیز و 6 تن از پیروانان به نشر سپرده و در ایستگاه‌های قطار آهن زیرزمینی شهر توکیو توزیع کردند. و خبر آخر هم از جام جهانی فوتبال. امروز جمعه جام جهانی فوتبال شاهد دو رقابت دیگر از سلسله رقابت‌های دوری 1/4 خواهد بود. در رقابت‌های امروز تیم برزیل به مسافه بلژیم می‌رود و یوروگوئه همین اکنون با فرانسه مسابقه دارد. 50 دقیقه از نیمه دوم بازی گذشته و تیم فرانسه 1-0 بر یوروگوئه سبقت دارد. گل در دقیقه 40 بازی توسط واران مدافع تیم فوتبال فرانسه با یک ضربه سر زیبا از محوطه جزای یوروگوئه وارد دروازه یوروگوئه ها شد. برنده رقابت میان یوروگوئه و فرانسه با پیروز مسابقه میان برزیل و بلژیم مسابقه خواهد داد. با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های بخش برنامه. گروه طالبان اظهارات مقام‌های افغانستان را مبنی بر آغاز مذاکرات صلح در آینده رد کردند. با این هم شورای عالی صلح افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان امیدوار است و از این گروه می‌خواهد که به مذاکرات صلح حاضر شوند. شرح بیشتر را در گزارش از سمسا مسیرت می‌شنوید.
ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان روز جمعه 15 سرطان با نشر خبرنامه آغاز مذاکرات صلح را میان حکومت و طالبان در آینده نزدیک رد کرده است. محمد اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در واکنش به این خبرنامه طالبان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که شرایط برای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان مسلح آماده است و امیدوارند که این گروه برای آغاز مذاکرات صلح پاسخ مثبت دهد. آقای اخپلواک افزود که طالبان حق دارند چنین اظهارات داشته باشند، اما به گفته آقای اخپلواک آنان باید صدای مردم را نیز بشنوند و دیدگاه مثبت به شرایط حاضر و گفتگوهای صلح داشته باشند.
عین قبل دیروزم گفتیم، امروز گفتیم که امیدواری داریم تمام شرایط برآورده شدن، ملت آماده است، مردم آماده است، علما آماده هستند. طالبا بالاخره به صدای ملت و به صدای مردم گوش کنه و خود آمادگی نشان بده.
پیش از این برخی مقام های شورای عالی صلح افغانستان گفته بودند که در آینده نزدیک مذاکرات صلح با طالبان آغاز خواهد شد، اما ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان با ارسال اعلامیه به رسانه ها این اظهارات را نادرست خوانده است. در این اعلامیه آمده است که برخی مقام ها و نهادهای حکومت افغانستان می خواهند با این گونه اظهارات از خانه آمرا مخشوش سازند. بر بنیاد این اعلامیه پالیسی این گروه برای آغاز مذاکرات صلح مشخص است و قبلا اعلام شده است. طالبان در این اعلامیه تلویحاً حکومت افغانستان را بی اختیار خوانده و گفتند که مذاکره با جهت‌های بی اختیار روی حضور نیروهای خارجی در این کشور بی فایده است. در همین حال سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که موقف طالبان روشن است و آنان می‌خواهند با خارجی ها مذاکره نمایند. به فکر من دو احتمال وجود دارد، یا اینکه شورای عالی صلح افغانستان با یک فرد بسیار پایین رتبه مذاکره کرده و یا این است که این اظهارات را از جانب خود میگویند که در پایان هدف و مقصد دارند. اما جاوید غفور آگاه امور سیاسی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که با توجه به امتیازاتی که حکومت افغانستان حاضر است به طالبان بدهد و این گروه حاضر به گفتگو نیست، آنان فقط برنامه‌های استخباراتی منطقه را به پیش می‌برند.
برای طالبان که هستند ها جنگی که را پیش می‌برند به خاطر به دست آوردن پول و همچنان برنامه استخباراتی منطقه را پیش میبرد، چون حال طالبان هیچ نوع سبقه مذهبی و دیگر سبقه به جنگ ندارد.
این در حال است که قرار است نشست با حضور علمای جهان اسلام در آینده نزدیک در عربستان سعودی برگزار شود و روی صلح افغانستان نیز در آن نشست صحبت شود. گروه طالبان در واکنش به این نشست علما آن اعلامیه ایشان را نشر کردند که در آن برگزاری نشست علمای دین را توطئه ایالات متحده آمریکا برای ضعیف ساختن این گروه خوانده بودند. قاری محمد یوسف احمدی یکی از سخنگویان گروه طالبان با نشر این اعلامیه از علمای دین خواسته که در این گونه نشست ها اشتراک نکنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، شنوندگان گرامی، با وجود تلاش های مقامات ولایت فاریاب برای بهبود وضعیت در او ولایت، امروز جمعه نیز مظاهرات در شهر میمنه را اندازی گردیده. همزمان با این، نظامیان کماندوی افغان طی یک عملیات 25 تن از افراد مسلح غیر مسئول را بازداشت کردند که شماری از منابع محلی گفتند که آن محل منزل و پایگاه وابسته به نظام الدین قیصاری فرمانده ولسوال قیصار فاریاب بوده است. شرح بیشتر را در گزارش از میرویس بیژن میشنوید.
در چهارمین روز اعتراضات هواداران جنبش در فاریاب، اعتراض کنندگان خواستار رهایی نظام الدین قیصاری و برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون دوم ریاست جمهوری از ترکیه شدند. عطا محمد فیضی و آصف پیمان دو تن از معترضین در فاریاب میگویند
خواست اساسی ما آمدن محل خیر جنرال دوستم و همچنان رهایی بدون قید و شرط نظام الدین قیصاری بود. در ریلان تظاهرات گسترده و نسبت به روزهای قبل که 20,000-30,000 نفر جمع میشید، از دوگر بیشتر انجام میشید. آنگاه مسئولیت در قدر حکومت محلی و مرکزی بپوشیم.
ما عنوان افرادی که عقل و عدالت خدا میخواییم، ما هیچ چیز نمیخواییم، فقط تو خواست داریم. خواست ماییست که دعور ما به وطن بربر بگردن و دوم خواست ماییست که نظام الدین قیصری کماندان خزشای مردمی فاریاب باید بدون قید شرط رهایی پیدا.
از سوی هم مقامهای محلی در ولایت فاریاب از بهبود وضعیت امنیتی در ولایت خبر میدهند. مقام های فاریاب میگویند شب گذشته کماندوهای اردوی ملی یک پایگاه نظامی وابسته به افراد مسلح غیر مسئول را در نزدیکی میدان هوایی در اومه شهر میمنه تصفیه و تلاشی کردند که 25 تن بازداشت و مقداری از جنگ افزار و تجهیزات نظامی نیز که شامل موترهای زیری می شود به دست آمده است. گفته شده است این افراد قصد اخلال امنیت را در جریان تظاهرات در شهر میمنه داشتند. اما یک منبع محلی بدون ذکر نام در فاریاب به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نیروهای کماندو منزل نظام الدین قیصری فرمانده پلیس ولسوالی قیصار را که در نزدیک میدان هوایی شهر میمنه واقع است تلاشی و شماره از افراد را بازداشت کردند. به گفته منبع در جریان تلاشی درگیری کوتاه صورت گرفته و در نتیجه 2 تن کشته و 3 تن مجروح شدند. اما نقیب الله فائق والی فاریاب به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که شب گذشته نیروهای ویژه اردوی ملی بر یک پایگاه طالبان عملیات نظامی انجام دادند که در نتیجه آن 22 طالب مسلح با شماره از تجهیزات نظامی و مواد مخدر بازداشت شدند.
شب هم یک عملیات در که انجام دادند که در اونجا افراد مسلح غیر مسئول در اونجا بودند و این عملیات صورت گرفتن و انشاءالله ما کوشش میکنیم که اما افراد غیر مسلح هم با مسائلش با گفتگو بحث بکنیم به احساسات مردم برانگیخته نشه و این مشکلات هم در آینده انشاءالله بدرید نشه. اوج مثل قیصری صاحب یا منزل در اینجا بحث نیست، مسئله بخاطر امنیت هرچه بیشتر شهروندان فاریاب است که شما میگویید با برای استخباراتی و تهدیداتی که از جانب طالبان میاد با اون خاطر صورت میگیره که یه عملیات در بخشی از خطای طالبان صورت گرفته.
در این حال مقام های قول اردوی 209 شاهین در زون شمال میگویند که نیروهای کماندو عملیات را بر یک پایگاه افراد مسلح غیر مسئول انجام دادند. محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در ساحه که آنجا عملیات شده در جریان 2 روز گذشته بر تیاره های اردوی ملی شلیک شده است.
قرارگاه نظام کماندان یا نوعیتی قرارگاهش چگونه بیش مشخص نیستن هنوز، فقط بر اساس راپورهای کشفی و استخباراتی یک تعداد افراد مسلح غیر مسئول که مجهز با سلاح‌های مختلف و نو بوده در میدان هوایی و جوار قرارگاه لوای اول تجمع نموده بودند و حتی دیروز بالای تیاره های اردوی ملی هم انداخت های متعدد و متکرر داشتن و شهر هم از این آهیه تهدید می شدن، کارگاه لوان تهدید می شدن که بر اساس یک پلان مشترک نیروهای امنیتی یک عملیات ویژه در ازنا امشب آغاز شدن و در نتیجه 25 نفر اسیر شدن، تعداد 9 میلتان های مختلف نو از اینا به دست آمدن که یک میل زیکویک و یک میل دافع هوا هستن، 2 اراده هاموی به دست نیروهای امنیتی افتاده، 4 اراده رنجر به دست نیروهای امنیتی افتاده، 1 اراده لندکروزر زیرهی، 1 ضرب هوان گرنی دافع هوا به دست آمده و همچنان در جریان از درگیری ها 2 نفر کشته شدند و 2 نفر زخمی.
در این حال مقام های حکومت افغانستان به صدای آمریکا در پیوند و بازداشت نظام الدین قیصری گفتند که شکایت های فراوان از سوی مردم علیه آقای قیصری صورت گرفته و آقای قیصری مرتکب اقدامات فراقانونی شده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
خب شنوندگان گرامی، برای جزئیات بیشتر از ولایت فاریاب که اوضاع امنیتی فعلا در ولایت فاریاب چگونه است و مظاهرات مردم در ولایت فاریاب تا چی اندازه تاثیرات خود را بر سایر ولایت هم جوار داشته است، میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای بیژن، لطف کنین اگر بگوین در مورد اوضاع امنیتی کنونی ولایت فاریاب.
صدای امریکا، قسم که شما در جریان هستین مظاهرات وارد چهارمین روز به خاطر رهایی نظام الدین قیصری و برگشت جنرال دوستم از ترکیه به افغانستان شده.
بله.
امروز تنها ولایت فاریاب گواه تظاهرات بود، هرچند مقام های ولایت فاریاب از بهبود وضعیت امنیتی سخن میگن، ولی شب گذشته مردم و باشنده های فاریاب و عوادارای نزب جنبش دری ولایت میگن که نیروهای کماندو بر خانه نظام الدین قیصری حمله کردن، ولی کماندو و مقام های محلی میگن که یک پایگاه و افراد مسلح غیر مسئول بود، قسم که در شما در گزارش این
بله بله.
ولی برای فعلا مردم برای مقام های حکومتی و مقام های محلی تا عصر روز چهارشنبه وقت داده بودن که بتونن خواسته هاشون برآورده شوه. یک بار دیگر مقامات محلی و آیاتی که از مرکز به فاریاب بود، شامل مقامات بلندرتبه دولتی و ارگان های محلی بود، برای مردم وعده دادن که خواسته هاشون عملی میشه.
بله.
مردم تا فردا منتظر این هستند که حداقل بتونن خواسته های نسبی اونا برآورده شه و آقای نظام الدین قیصری
و تاثیراتش آقای بیژن بر
بله. احتمال داره که اما تظاهرات گسترده را در چندین ولایت شمال شمال شرق از جمله بدخشان و تخار دوباره را اثر بگیرند.
تشکر از شما آقای بیژن.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان گرامی، نیروهای آمریکایی سه هلیکوپتر بلاک هاک را به قلعه اردوی 215 میوند تحویل دهی کرده است و گزارش ها می رساند که این هلیکوپتر ها به فعالیت آغاز کردند. برای جزئیات بیشتر عزیز لا پوپال خبرنگار صدای آمریکا را می خواهیم که روی خط مستقیم تلفن با خود داشته باشیم. فعلا آقای پوپال روی خط تلفن با ما نیستند، تلاش می ورزیم تا آقای پوپال روی خط مستقیم تلفن با خود داشته باشیم. در این حال شنوندگان گرامی، گزارش ها از عملیات نظامی علیه طالبان در یک ولسوالی ولایت لغمان گزارش شده است که ضیاء الرحمن حسرت خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا را تا چند لحظه روی خط مستقیم تلفن با خود می داشته باشیم. اما قبل از اینکه خبرنگارای ما روی خط مستقیم تلفن بیاید، گزارش دیگر از فساد و درگیری ها با شورشیان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین در صدر آجندای نشست اتحادیه اروپا قرار دارد که روز دوشنبه در بروکسل برگزار می شود. سحر عظیمی همکارم این گزارش را تقدیم شما می کند. اما قبل از این خب شنوندگان گرامی، ضیاء الرحمن حسرت خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا را روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. اول میریم طرف آقای حسرت. آقای حسرت سلام بر شما، اگر لطف کنین از عملیات نظامی علیه طالبان در یکی از ولسوالی های ولایت لغمان بر ما معلومات بدین.
بله، نیروهای مشترک افغان تحت رهبری نیروهای اردوی ملی در لوای نمبر یک پیاده مربوط به قلعه‌ای دو سال یک سیلاب به روز یکشنبه عملیات ویژه را در برابر طالبان مسلح و سایر مخالفین مسلح دولت افغانستان در مربوطات ولسوالی قرغایی در مسیر شهرهای کابل جلال آباد را اندازی کرده بودند. این عملیات که روز یکشنبه به این سو در قریجات مختلف ولسوالی قرغایی در امتداد شهرهای کابل جلال آباد ادامه داشت، درگیری های مسلحانه رویاروی بین نیروهای مشترک افغان و طالبان مسلح نیز رخ داده است. همچنان از قوای هوایی و توپچی و زمینی در این عملیات در برابر مخالفان مسلح دولت افغانستان استفاده صورت گرفته است. قلعه‌ای 201 سیلاب میگوید که تا این عملیات جمعاً 14 طالب مسلح کشته شده است و یک تن هم زخم برداشته. ولی از هویت این مخالفان مسلح دولت سخن نمیزنن که افغان ها هستن یا خارجی ها.
خب آقای حسرت، لطف کنین از اهمیت این ولسوالی بگوین که چقدر اهمیت داره و چقدر اهمیتش برای شهرهای کابل ننگرهار می باشه و بر سایر ولایت لغمان، چقدر اهمیت داره این ولسوالی؟
بله، ولسوالی قرغی بعد از ولسوالی بادبخت دومین ولسوالی است که بیشتر امتداد خط شارعی کابل جلال آباد از زمین ولسوالی عبور کرده و مخالفان مسلح دولت بخصوص طالبان مسلح در مناطق مختلف امین ولسوالی به شارع سرازیر می شوند و اکثر اوقات در تاریکی شب معنی گشت گذار نیروهای امنیتی افغان و همچنان ایده‌ای از ثروتمندان می شوند. چند قبل در همین مربوطات همین ولسوالی در مسیر شهرای درگیری بین نیروهای مشترک افغان و طالبان مسلح رخ داد. بعد از آن قلوردی دو سدک سیلاب در سرحد ماراندازی عملیات ویژه شد. در این امتداد 28 قریه که در همین شهرها موقعیت دارد ای از حضور طالبان مسلح پاکسازی شده است و نیروهای امنیتی افغان میگویند که در این 28 قریه که در امتداد شهر است بعد از این هیچ گونه تهدید امنیتی نه بر مسافرین نه بر اراکین دولتی که از این شهرها عبور و مرور میکنند در این قسمت وجود نخواهد داشت. طالبان مسلح هنوز در مورد برسانه ها چیزی نگفتند، ولی این عملیات در نوع خود عملیات ویژه و مهمی
است که سلاح
به این طرف تانو در این منطقه را اندازی نشده بود.
تشکر از شما. خب شنوندگان گرامی، طوری که قبلا گفتیم که نیروهای آمریکایی سه هلیکوپتر بلاک هاک با قول اردوی 215 میوند تحویل دهی کردن. آقای پوپال، آواز ما را میشنوین؟ سلام بر شما.
و علیکم سلام. بله، بسیار صاف و واضح.
بله آقای پوپال، تحویل دهی ای سه هلیکوپتر بلاک هاک چقدر برای ساحات جنوبی پر اهمیت است؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً مقامات امنیتی در ولایت هلمند میگویند که این مؤثرترین کمک هستند در عملیات های نظامی که پیش از این نیروهای افغان این مشکل داشتند که قوات های هوایی اینا نداشتند و از ماموریت قاطی اینا همیشه خواستی کمک میکردند. اما از این بعد قماندان قلی اردوی 215 میوند جنرال ولی محمد احمدزی گفتن که نیروهای افغان باز میتونن که به دست باز آنچون همین ظرفیت فعلا پیدا کردن، میتونن که در شب و روز در نقاط مختلف این ولایت عملیات بسیار مهم را راندازی کنن.
آقای پوپال، آیا ایتو برنامه های را گفته شده یا گزارش داده شده که این پیلوت ها روی دست گرفته باشند تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند در بعضی از عملیات ها؟
بله، پروسه تعلیم و تربیه پیلوت های افغان همزمان با این چرخبال ها یک جای ادامه داشتن که این زمانی که تحویل میشه به نیروهای افغان در پالویش پیلوت های افغان هم تربیه میشه، هم در ایالات متحده آمریکا و هم در جمهوری چک و در دیگر کشورها. مقامات امنیتی در هلمند میگویند که پیلوت های افغان با آرازی این منطقه بلدیت دارند و این کار سبب ازی شده که از تلفات ملکی جلوگیری کنند. در عین حال در حوزه جنوب هم در ولایت زابل هم در ولایت اروزگان و در قندهار و به صورت عموم در هلمند زمانی که عملیات هوایی انجام میشه نسبت به وقتهای پیشتر فعلا این مشکل تا حد زیاد حل شده و نیروهای امنیتی در هلمند باز هم امیدواری نشان میده که با سپردن این هلیکوپترها و همچنان با فراغت پیلوت های افغان اینا خوبتر و پیشتر میتونن که هدف را تعیین کنن و همچنان امو هدف نظامی که اینا هدف قرار داده او را از بین ببره و از تلفات ملکی هم جلوگیری کنن.
آقای پوپال جهان، سپاس از شما.
شکر.
خب شنوندگان گرامی، گزارش در مورد فساد و درگیری ها با شورشیان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین که همکارم سحر عظیمی تهیه کرده در برنامه بعدی و همچنان وضع تعرفه 25% بر محصولات چینی از سوی ایالات متحده آمریکا امروز جمعه آغاز شد. گزارش در این مورد داریم که در برنامه بعدی تقدیم شما می شود و باید بگوییم که در واکنش به این اقدام ایالات متحده چین نیز بر شرکت های موتورسازی و محصولات زراعتی آمریکا تعرفه بلند را وضع کرده که این امر ایالات هایی را بیشتر در ایالات متحده آمریکا متاثر ساخته است که در انتخابات 2016 آمریکا حامی ترامپ بودند. شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.